هلرويش ساعتها. سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نبود وحدت نظر در بین جامعه جهانی در برابر طالبان این گروه را جسورتر ساخته. آقای بنت روز پنجشنبه 27 فوریه در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه کرده گفت:
در صورت عدم نظارت و کنترل، طالبان به احتمال زیاد اقدامات نافذ حقوق بشر خود را بر مردم افغانستان تشدید و گسترش خواهد داد. زنان و دختران و احتمالاً اقلیت‌های مذهبی و قومی با چرخه‌های فزاینده تبعیض، جداسازی و سرکوب مواجه خواهند شد.
آقای بنت تأکید کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به بهانه اجرای قانون گسترده‌ترین نقض‌های حقوق بشری را مرتکب شده. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شده و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شده. گذرگاه سرحدی تورخم از یک هفته به این سو مسدود است و بیش از 4000 موتر باربری در دو طرف این گذرگاه منتظر عبور هستند. این مسیر علاوه بر موترهای باربری برای مسافران و بیماران نیز بسته شده. مقام‌های پاکستانی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند، روز پنجشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که در مذاکرات مربوط به بازگشایی گذرگاه تورخم هیچ پیشرفت حاصل نشده. قرار بود در 25 فوریه طالبان و مقام‌های پاکستانی در مورد بازگشایی تورخم گفتگو کنند، اما با گفته مقام‌های پاکستانی تا شام 25 فوریه هیئت طالبان برای دور دوم مذاکرات از کابل به تورخم نرسیده بود. عبدالعزیز مصطفی معاون والی طالبان در ننگرهار در 24 فوریه با مقام‌های پاکستانی دیدار کرد، اما نشست آنها نتیجه‌ای در مورد بازگشایی تورخم نداشت. نیروهای امنیتی پاکستان در 21 فوریه به دلیل اختلافات در مورد ایجاد موازنه نظامی با نیروهای طالبان درگیر شدند که در نتیجه گذرگاه سرحدی تورخم برای کالاهای تجارتی و مسافران بسته شد. اجساد 4 گروگان که روز چهارشنبه توسط گروه فلسطینی حماس به اسرائیل تحویل داده شد، شناسایی شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها روز پنجشنبه اعلام کردند که این اجساد توسط حکومت اسرائیل شناسایی شده است. این 4 تن در حملات 7 اکتبر 2023 میلادی حماس بر اسرائیل به گروگان گرفته شده بودند. بر اساس توافق آتش‌بس که در ماه جنوری به امضا رسید، در این مرحله حماس 33 گروگان شامل 8 جسد را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی به اسرائیل تحویل داد. مرحله دوم آتش‌بس به هدف پایان قطعی جنگ در غزه طراحی شده که در جریان آن حماس همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد می‌کند و نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج خواهند شد. اما بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات در مورد مرحله دوم هنوز به طور جدی آغاز نشده. کابینه اوکراین روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه یا اقتصاد آن کشور چراغ سبز نشان داد تا در بدل حمایت آمریکا توافقی را در مورد دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین امضا کند. مذاکرات در مورد این توافق باعث تشدید تنش‌ها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گردید که پیشنویس آن امضا نشد. کابینه اوکراین روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که یولیا سیورنکو وزیر اقتصاد یا آندری سبیها وزیر امور خارجه اجازه امضای این توافقنامه را دارند. انتظار می‌رود که ولادیمیر زلنسکی روز جمعه در واشنگتن بر امضای این توافق نظارت کرده و با دونالد ترامپ دیدار کند تا در مورد حمایت بیشتر آمریکا از اوکراین، مهمترین حامی نظامی و سیاسی این کشور، گفتگو کند. زلنسکی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این توافق سند اولیه است و به حیث یک چارچوب برای توافقات گسترده‌تر عمل می‌کند و گفتگوهای بیشتر بین مقامات آمریکایی و اوکراینی در مورد جزئیات این توافقنامه ادامه دارد. راشد خان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که در طول 10 سال حضور او در ورزش کرکت بازی دیروز ابراهیم زدران بهترین و هیجان انگیزترین بازی بود. در ویدیویی که کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، ابراهیم زدران و راشد خان در حال تماشای تکرار بازی تیم ملی افغانستان در مقابل انگلستان دیده می شود. ابراهیم زدران روز چهارشنبه در جریان رقابت‌های جام قهرمانان کرکت در استادیوم قذافی در لاهور یک بازی پرهیجان را در برابر تیم انگلستان انجام داد. در این بازی تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 وکت 326 دوش را انجام داد که 177 آن را ابراهیم زدران کسب کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 30 بازی خود را در این جام در مقابل استرالیا انجام می دهد. این مسابقه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان قرار بود که روز پنجشنبه تیم‌های پاکستان و بنگلادش به مسافه هم بروند، اما این بازی به دلیل بارندگی لغو شد. شنونده های عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM می گوید که تغییرات اقلیم عامل اصلی بیجا شدن افغان هاست.
در 12 ماه گذشته نزدیک به 9 میلیون افغان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند.
وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که برای محو بی‌سوادی شماری از کارمندان ادارات دولتی تفاهم نامه آموزش سواد را با 25 وزارت و اداره دولتی امضا کرده.
این برنامه به نظر من
نگرانی ها در مورد تأثیرات رویدادهای خشونت آمیز افغان ها بر سیاست های مهاجرت در اروپا افزایش یافتند.
ما با چه سختی با چه بدبختی میاییم وارد یک کشور اروپایی میشیم، وقتی که به ما جا میتن، خانه میتن، زمینه کار و تحصیل فراهم میکنن و ما میاییم چه کار میکنیم، خوبی های مردم چه کسیم جبران میکنیم، بزرگ نگرانی های سخت میگیم.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبر حزب کارگران کردستان یا PKK از نیروهای خود خواسته تا اسلحه را به زمین گذاشته و این حزب را منحل کنند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. اداره بین‌المللی مهاجرت می گوید که تغییرات اقلیمی عامل اصلی بیجا شدن افغان هاست. این اداره در گزارش اخیر خود اعلام کرده که هزاران تن در سال گذشته به دلیل سیلاب ها و خشکسالی مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شدند. به گفته این اداره، تغییرات اقلیمی افغان ها را مجبور ساخته تا خانه هایشان را ترک کنند و به کمک های بشری متکی باشند. آخرین گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM روز دوشنبه در حال منتشر شد که سیلاب ها در جنوب افغانستان از خود ده ها کشته بر جا گذاشت و صدها جریب زمین زراعتی را ویران کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که در نتیجه تغییرات اقلیمی در یک سال گذشته نزدیک به 9 میلیون افغان متاثر شدند. این سازمان در گزارشی که در وبسایت خود نشر کرده اعلام کرده که تغییرات اقلیمی در افغانستان هزاران خانواده را بیجا و نیازمند کمک های بشر دوستانه کرده است. در این گزارش آمده که در 3 سال گذشته خشکسالی و آفات طبیعی مانند سیلاب ها از عوامل اصلی بیجا شدگی افغان ها بودند. به گفته IOM در 12 ماه گذشته نزدیک به 9 میلیون افغان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند که 500 هزار نفر از آنها تنها به دلیل سیلاب ها و خشکسالی آواره شدند. این گزارش همچنین به بررسی مشکلات بیجا شدگان دائمی و موقتی در افغانستان پرداخته. در این گزارش آمده که بین سالهای 2021 تا 2024 نزدیک به 3 میلیون نفر بیجا شدند که تنها در سال 2024 شمار این بیجا شدگان به 988 نفر رسیده است. سازمان بین المللی مهاجرت در حال از تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان گزارش می‌دهد که در چند روز گذشته در نتیجه بارندگی و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در برخی از ولایات مانند فرا، قندهار و هلمند، بارش شدید باران، جاری شدن سیلاب‌ها و وزش بادهای تند و در برخی مناطق بارش ژاله خسارات هنگفت به خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و مالداری مردم وارد کرده است. یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در قندهار به رادیو آزادی گفت:
خانه‌ام ویران شد. خانمم، دختر 4 روزه‌ام، پسر 6 ساله‌ام و یک طفل دیگرم جان باختن. خوشو و خیاشنم نیز در خانه بودند که خوشو دچار شکستگی پا شده و دست خیاشنم نیز شکسته است. هر دوی آنها در شفاخانه بستری هستند.
در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان از جمله فرا، هلمند، قندهار جان 36 نفر را گرفته و 40 نفر دیگر را زخمی کرده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه این باران‌ها و سیلاب‌ها ده‌ها خانه و زمین‌های زراعتی تخریب شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این اداره روز چهارشنبه گفت که بر اساس معلومات ابتدایی ریاست‌های این اداره در ولایات 36 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 240 خانه به طور کامل و 61 خانه دیگر به طور جزئی تخریب شدند. صدها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. پیش از این بارندگی ها و سیلاب های اخیر در سال گذشته نیز ولایت افغانستان شاهد تغییرات اقلیمی شدید بودند که بارندگی های سنگین، سیلاب ها، باد های تند و در برخی مناطق خشکسالی های شدید زندگی روزمره مردم را به طور مستمر تحت تأثیر قرار داده.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که برای از بین بردن بی‌سوادی شماری از کارمندان ادارات دولتی تفاهم نامه آموزش سواد را با 25 وزارت و اداره دولتی امضا کرده. این وزارت روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق هدف این اقدام را بلند بردن سطح سواد برخی از کارمندان ادارات دولتی عنوان کرده. این اقدام وزارت معارف حکومت طالبان با واکنش تند دارندگان مدارک لیسانس و ماستری که در حال حاضر بیکار هستند روبرو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان افزایش ادعاها در مورد استخدام افراد بی‌سواد در ادارات دولتی در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان، حکومت طالبان از تلاش‌ها برای از بین بردن بی‌سوادی در اداره‌های دولتی سخن زده است. وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که به هدف بلند بردن سطح سواد آن در کارمندان اداره‌های دولتی که از سواد بی‌بهره ماندند، تفاهم‌نامه‌های آموزش سواد را با مسئولان 25 وزارت و اداره دولتی امضا کرده است. این وزارت روز چهارشنبه 27 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود به نقل از زاهد الله سلیمی، عامر انسجام ریاست سواد آموزی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که به اساس این تفاهم نامه در سال 1404 تعلیمی برای بیش از 90 هزار کارمند خدماتی بست‌های 7 و 8 کورس‌های سواد آموزی برگزار خواهد شد. و همچنان گفته که وزارت‌های دفاع و داخله حکومت طالبان مشترک زمینه را برای دوره‌های سواد آموزی برای منصوبین نظامی طالبان فراهم می‌کند. وزارت معارف حکومت طالبان افزوده که در این اقدام بی سابقه ارزای خدمات تعلیمی با نقاط دوردست کشور نیز در نظر گرفته شده، جایی که با گفته این وزارت در حکومت‌های پیشین به آن توجه نشده بود. این در حالی است که شماری از جوانان افغان با تحصیلات عالی پیوسته ادعا کردند که طالبان افراد خودشان را که فاقد سواد هستند به جای افراد متخصص در پست‌های دولتی گماشتند. آنان انتقاد کردند که با وجود داشتن تحصیلات عالی و فرصت‌های شغلی در کشور برایشان فراهم نیست. یکی از جوانان در ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از رشته حقوق در آن ولایت فارغ شده و اکنون بیکار است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
من خود به دنبال کار بودم، چندین مرتبه رجوع کردم به بخشی که مربوط به رشته ما است، متاسفانه پس صدا شدم.
در این حال شمار از آنان که بنابر محدودیت های طالبان از کار منع شدند میگویند که چون این برنامه ها نمیتواند ظرفیت ها را به حدی که لازم است بلند ببرد. صدیقه حکیمی که مدرک لسانس رشته کمپیوتر ساینس پانتون تعلیم تربیه کابل را دارد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه نظر به وضعیت فعلی و آمدن طالبان بیکار است. این برنامه به نظر من موثریت زیاد نخواهد داشت، چون که کسایی که مسلکی است اونا از مترکی تحصیل کرده و دینمی مهارت هایی که مثلا دیگران 16 سال تدریسان بوده ایره نمیتونه برای اینا در یک ماه دو ماه سه ماه کورس انتقال بیدن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که در بیش از 3 سال گذشته حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش رفتن به پانتون ها و کار منع کردند و ده ها جوان تحصیل کرده هم بنابر برخی دلایل وظایفشان را از دست دادند و یا هم افغانستان را ترک کردند. ادعاها از گماشتن افراد غیر مسلکی و فاقد سواد علوم عصری در اداره های دولتی حکومت طالبان موضوع تازه نیست، اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این ادعاها پیش از این گفته که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. اما هی دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در ادارات دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها مدرسه های دینی را آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره دولتی شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگران کردستان یا پیکیکه روز پنجشنبه از نیروهای خود خواست تا اسلحه را به زمین بگذارند و این حزب را منحل کنند. این اقدام اوجلان بخشی از تلاش های جدید برای پایان دادن به 14 جنگ است که از خود 10,000 کشته بر جا گذاشته. حکومت اردوغان تا هنوز واکنشی به این اعلامیه نشان نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فایزه ابراهیمی.
عبدالله اوجلان در پیام از زندان در جزیره نزدیک استانبول اعلام کرد که حزب کارگران کردستان یا پیکیکی باید نشست را برگزار کند و تصمیم به انحلال بگیرد. او در پیام خود که توسط سیاستمداران حزب طرفدار کردها به زبانهای کردی و ترکی خوانده شد گفت: نشست خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید. همه گروه ها باید سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و پیکیکه باید خود را منحل کند. این سیاستمداران همان روز اوجلان را ملاقات نیز کردند. این اعلامیه تاریخی اوجلان بخش از تلاش‌های جدید برای صلح بین این گروه و دولت ترکیه است که در ماه اکتبر توسط دولت باغچلی شریک ائتلافی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آغاز شد. این سیاستمدار راستگرا پیشنهاد داده است که اگر پیکیکه خشونت را کنار بگذارد و منحل شود، اوجلان می‌تواند شامل عفو مشروط قرار گیرد. در شهرهای عمدتاً کردنشین دیاربکر و وان در جنوب شرقی ترکیه، مردم برای تماشای این اعلامیه در صفحات تلویزیونی که در مکانهای عمومی نصب شده بودند گرد هم آمدند. اوجلان در پیام خود به دلایل مبارزه مسلحانه پیکیکه از جمله امتناع دولت از برسمیت شناختن هویت کردها اشاره کرد. او در پیام خود گفت که هیچ جایگزینی برای دموکراسی برای تحقق یک نظام سیاسی وجود ندارد. اجماع دموکراتیک تنها راه اساسی است. اوجلان 75 ساله از سال 1999 به اتهام خیانت در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول زندانی است. هرچند او در زندان است، اما همچنان نفوذ قابل توجهی بر پیکیکه دارد. انتظار می رود که رهبران این گروه از هر گونه درخواست او تابعیت کنند. اگرچه تحلیلگران می گویند برخی جناح ممکن است مقاومت نشان دهند. دولت اردوغان هنوز واکنش به این اعلامیه نشان نداده است. پیکیکه که در سال 1978 توسط اوجلان تأسیس شد، از سال 1984 شورش را در جنوب شرقی ترکیه رهبری کرده است. این گروه از سوی ترکیه و متحدان غربیش بر عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. تلاش های قبلی برای صلح با پیکیکه مشکست مواجه شده است که آخرین مورد آن در سال 2015 بود.
بیشتر از خبر.
پس از چندین مورد خشونت که شماری از پناهجویان افغان در جرمنی عامل آن بودند، نگرانی ها در مورد تأثیرات این رویدادها بر سیاست های مهاجرت در کشورهای اروپایی افزایش یافته. برخی از پناهجویان افغان و فعالان اجتماعی معتقد هستند که ممکن است این رویدادها روند پذیرش مهاجران افغان را دشوارتر کند و اخراج آنها را سرعت بخشد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم که با صدای یک افغان مقیم جرمنی آغاز می شود.
وقتی که من میشنوم هموطنای ما همچین کارهای زشت را انجام میتن، همچین جرمای را مرتکب میشن، که برای من واقعا شرم.
شهناز علیزاده یک پناهجوی 25 ساله افغان که 6 ماه پیش به آلمان آمده میگوید این رویدادها شرایط را برای افغانهای مقیم اروپا و آنهایی که در انتظار پذیرش هستند سخت‌تر کرده است.
ما با چه سختی با چه بدبختی میاییم وارد یک کشور اروپایی میشیم، وقتی که به ما جا میتن، خانه میتن، زمینه کار و تحصیل فراهم میکنن و ما میاییم چی کار میکنیم؟ خوبی های مردم چه قسم جبران میکنیم با جرم و جرایم های سخت سنگین؟ واقعا شرم‌آور است.
نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که در 13 فوریه فردی به نام فرهاد، یک تبعی افغان، در شهر مونیخ آلمان با موتر خود به سمت تجمعی از کارگران معترض حمله کرد که در نتیجه آن 39 نفر زخمی و 2 نفر از جمله یک کودک 2 ساله جان باختند. مقامات گفتند به نظر می رسد این حمله انگیزه دینی داشته باشد. ماه گذشته نیز یک پناهجوی 28 ساله افغان در ایالت بایرن با ضرب چاقو 2 نفر به شمول یک کودک 2 ساله را به قتل رساند. مقامات میگویند این فرد سابقه بیماری روانی داشته، اما تحقیقات در مورد انگیزه های او ادامه دارد. نصیر زفری پناهجوی افغان در آلمان میگوید که این رویدادها تأثیر روانی منفی بر جامعه مهاجر افغان گذاشته است.
یک خبری را که میشنوم که از افغان ها میباشه وقت که بسیار احساس خراب میکنی، جگر خون معیز میباشی که آیا تبایی که در جامعه برم، فرد مثال در بیرون در کار در اگر رستوران برم بفهمن که افغانی هستم چه رقم میباشه.
این رویدادها همچنین بر روند پذیرش پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی بی تأثیر نبوده است. برخی افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به اروپا هستند میگویند که روند بررسی پرونده هایشان به تعویق افتاده است. علی جابیز 37 ساله که در پاکستان منتظر مهاجرت به آلمان است میگوید پرواز او و ده ها پناهجوی دیگر به دلیل این رویدادها تعلیق شده است.
قرار بود که در یکی دو هفته قبل پرواز داشته باشیم، اما بنابر مشکلات و رفتارهای ناانسانی و اعمال زشت تروریست مآبانه شهروندهای افغانستان در آلمان باعث شد که سی پرواز چارتر به آلمان لغو شود و در این پیوند اکثریت افغانهایی که منتظر پرواز بودند همه دلنگران و دلواپس آینده خودشان هستند.
برخی از کارشناسان امور مهاجرت میگویند که این اتفاقات نباید باعث تغییر سیاست‌های کلی در قبال پناهجویان افغان شود. احمد رشاد عطایی کارشناس مهاجرت تاکید میکند که جرم یک مسئله فردی است و نباید به کل یک جامعه نسبت داده شود.
وضعیت مهاجرین در اروپا به خصوص پس از حوادث ناگوار اخیر در آلمان که توسط افغان‌ها صورت گرفت به شدت نگران کننده است و بسیاری از مهاجرین از نظر روحی و روانی در شرایط دشوار قرار دارند. کسانی که به این کشورها آمدند تمام دار و ندار زندگیشان را فروختند تا اینکه به اروپا برسند، اما اکنون در وضعیت نابسامان قرار دارند.
با گفته عطایی اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان می‌تواند وضعیت هزاران افغان را که برای فرار از خشونت و ناامنی به اروپا پناه آورده‌اند به خطر بیندازد.
شنیدید که پس از چندین مورد خشونت که شماری از پناهجویان افغان در جرمنی عامل آن بودند، نگرانی‌ها در مورد تأثیرات این رویدادها بر سیاست‌های مهاجرت در کشورهای اروپایی افزایش یافته. در این حال شماره از مهاجران افغان در برخی از ولایات ایران ادعا می کنند که حکومت ایران با ارسال پیام های نوشتاری و تلفن های شهروندان آن کشور از آنها خواسته است تا اتباع خارجی را شناسایی کرده و به مقامات مربوطه گزارش دهند. مهاجران افغان دارنده سیم کارت های ایرانی در تهران و کرمان که همچو پیام ها را دریافت کردند با شریک ساختن آن به رادیو آزادی گفتند که این مسئله آنها را به شدت نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا لاتای مشقت را سفری میکنن.
یکی از مهاجران افغان در کرمان ایران است.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام برده شود، روز پنجشنبه 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که حکومت ایران با ارسال پیام‌های نوشتاری به شهروندانش آنان را موظف به شناسایی و گزارش‌دهی در مورد ادبای خارجی می‌کند. او افزود از زمانی که او و خانواده‌اش از این مسئله اطلاع یافتند، نمی‌توانند با آرامش خاطر به امور روزمره‌شان در بیرون از خانه رسیدگی کنند.
فقط با یک تنفس راحت آمده بودیم، دیگه چیز امتیاز اینجا نیست. خود ما کارا شاقه میکنیم و خرج و خانوار را با یک مشکلات جمع جور میکنیم و زندگی خود بسر میبریم. پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا مشکلات های مشقت را سفری میکنن.
عارف الله یک مهاجر افغان باشنده تهران که دارنده سیم کارت ایرانی است نیز میگوید که با دریافت این پیام ها نگران است و از خانه اش بیرون شده نمیتواند.
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. یعنی قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. چون در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
در یکی از این پیام هایی که از سوی تعداد مهاجران افغان در ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده آمده که مدیران مکان های عمومی و مالکان یا ساکنان تأسیسات خصوصی موظفان ظرف 24 ساعت از ورود ادبای خارجی حضور آنها را به مراجع امنیتی گزارش دهند. در پیام دیگری چنین آمده، افراد که ادبای خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت را حمل و جابجا نمایند مجازات خواهند شد. در بخش فرستنده این پیام ها نوشته شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عدلیه ولایت تهران. مقامات و رسانه های ایرانی معمولا از واژه ادبای خارجی برای مهاجرین افغان مقیمان کشور استفاده می کنند. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بسیاری از آنها پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به آن کشور رفتند و فاقد مدارک قانونی اقامت هستند. مهاجران افغان در ایران همچنان با محدودیت های دیگر و خطر اخراج روبرو اند. سمیع الله یک مهاجر افغان در تهران به رادیو آزادی گفت:
برخورد ماموران پلیس با افغان ها بسیار بد است. وقتی بازداشت ما بارها شاهد شکنجه بودیم. خود ما چند وقت پیش که گرفتن کلمات بسیار زشت و توهین آمیز استعمال میکردن و تا ای که اسناد پیش کنیم و موضوع را توضیح بدیم شروع میکنن بزدن، فقط که ما جرم کرده باشیم.
قبلا نادریار احمدی رئیس دفتر امور ادبای خارجی و مهاجران وزارت داخلی ایران اعلام کرده بود که در 3 سال گذشته حدود 30 میلیون مهاجر افغان غیر قانونی از ایران اخراج شدند. در 1 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده است و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان بازگشتند. بیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که در سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، همچنان سری به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید. همچنان شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب جالب و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
من مسلم است. من
دیوار داریم، با می اسلام آباد سکونت داریم، با می اعلانی که اونا کرده که با کارت دیوار شش ماه قبل گزاره کرده میتونم اینجا همو کارت دیوار میبره، کارت ایسی سی را میبره، تا که با اجیکی میبره اروفیکیشن از اونا میشه، او بسیار با یک پریشانی با یک مشکل پرده است. از ملل متحد نمی درخواست است که با حکومت پاکستان بشینه گپ بزنه که او برادره سیاسرا است، مردم بزرگ است، اینجا مردم کاروبارا کده، نمی جا سامانای خوب مردم است.
پیام شما نظر شماست.